ki mardin ki mesela در زندگی خود مثلا هیکل و مجسمه ها و چیزها و سه هست مکران حالت ها بساشتن این خصوصیت مهمترینی بخواددادن این روزی مردم جمهوری تایستان و پیشنوی خودستی در زنده بودن خواهد و قیمت این مردم بزرگه و به هیچ مجسمه و هیکل هنوز مرتاج نیست.
در سال 2014 اتحادیه رسامان تاجیکستان در یک جایگی با بنیاد مصوران طرح بیوست کوچک امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور را آماده کرده بود. آنها آن زمان گفتند در صورت رضایت حکومت آن را با تعداد زیاد نشر خواهند کرد. حتی یک نسخه این پیکره ساختهشان را به نمایش نیز گذاشته بودند. ولی بعدا در این مورد هیچ صحبتی نشد و تشبثکاران ساختن بیوست امام‌علی رحمان نیز از صحبت با مطبوعات خودداری کردند. ظاهراً به گفته کارشناسان ساختن این پیکره‌ها از جانب حکومت قبول نشد. حفیظ بابایروف جامعه شناسی تاجیک در یک صحبت کتبی گفت با احتمال زیاد در این بند قانون فهمیش یا خود منتالیتی مردم ما به نظر گرفته شده است که فکر میکنند تنها به یک نفر فوتیده باید مجسمه گذارند. این جامعه شناسی تاجیک در صحبت کتبی خود نوشت اکثریت ملت‌ها پس از مرگ هیکل می‌گذارند چون هیکل‌گذاری رسم و عین ابدی گرداندن یک شخص و یا ابراز است. آن از اعتقاد ابتدایی دینی سرچشمه می‌گیرد که در تمثال یگان موجودی طبیعی خدا را می‌دیدند و برای آن بود می‌ساختند و می‌پرستیدند، یعنی هیکل را برای پرستش می‌سازند. این جامعه شناس می‌گوید چون این رسم در اکثریت مردمان جهان در هر شکل وجود دارد. بعضی مردمان هستند که برای مرجع پرستش و تقلید خود در زندگیش بود می‌سازند و این بود در شکل هیکل صورت می‌گیرد. با این ترتیب حفیظ بابایروف میگوید با در نظر داشت این احتمالاً از ساختن مجسمه امام‌علی رحمان دست کشیدند. زمان شوروی ساختن مجسمه به افراد زنده و رهبران فوتیده این اتحاد بیشتر به نظر می رسید. بر اساس قانون‌های شوروی هر نفری که دو مراتب عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را دریافت میکرد برایش مجسمه میگذاشتند. در تاجیکستان زمان زندگیشون به دو شخصیت عبدالغفار صمدوف و سید خواجه اورنخواجایف رهبران خواجگی های معروف زمان شوروی که عنوان قهرمان مهنت دریافت کرده بودند مجسمه یا خود بیوست گذاشته بودند. در خیابان‌های شهر و نواحی تاجیکستان حکومت‌های محلی و اداره‌های کاری رهبران عکس‌های بزرگ امام‌علی رحمان با زیرنوشت‌های از سخنرانی‌های او نصب شده است. تا کنون هیچ هیکل و یا مجسمه او نصب نشده است. در گذشته پیشنهاد ساختن مجسمه و هیکل‌های امام‌علی رحمان از جانب افراد صدا داده بود، اما حالا به نظر می‌رسد که بند 13 قانون درباره اساس‌گذاری صلح و وحدت پیشوای ملت گذاشتن مجسمه در زمان زندگی به امام‌علی رحمان را نالازم می‌داند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در عشق تو گداختنم از عشق هر روزی بگو ناگفته ها را گفتم حالا پر از شنیدنم یه حرف تازه تر بزن خواستی بیای به دیدنم ناگفته ها را گفتم حالا پر از شنیدنم یه حرف تازه
بازار
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
200 میلیون امسال 200 سال آینده حکومت تاجیکستان در صدد است در 2 سال آینده از خارج بیش از 400 میلیون دلار قرض بگیرد. بازگشت به نتایج قبل از بحران، حجم استحصالات در ولایت سوئد به میزان قبل از بحران برابر شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی عطا می شنویم.
شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلا اعلان کرد که در 13 سال آینده می تواند ساختمان نیروگاه راغون را پره به انجام رساند. برای اجرای این کار به شرکت 3 میلیارد و 900 میلیون دلار ضرور بود است. در مجله رسمی شرکت گفته می شود الکای کاری ساختمان سربند با بلندی 335 متر آغاز شده است و برای بنیاد این انشاءات 1 میلیارد و 95 میلیون دلار صرف می شود. سالینی ایمپرجیلا در مجله خود گفته سال 2018 استحصال نیروی برق از دو چرخه این نیرو در نقشه است. گفته می شد از حساب فروش نیروی برق استحصال شده از این دو چرخه ساختمان منبعی نیروگاه ادامه خواهد یافت. در این مطلب مجله شرکت آمده است بنیاد نیروگاه بزرگترین برقی آبی در آسیا مرکزی با اقتدار مقرر شده 3600 مگاوات برابری حجم استحصال 3 نیروگاه اتمی امکان فراهم می آورد. پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره کمک های عنوانی اجتماعی را قبول کرد که بر اساس آن آیله های کمبیزات 40 شهر و ناحیه کشور کمک پولی خواهند گرفت. سعیده عمرزاده معاون یکمی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت عین حال برنامه کمک های عنوانی اجتماعی 25 شهر و ناحیه پلاته در مجموع 97 هزار خانواده کمبیزات را فرا میگیرد. با اطلاع منبع سال 2017 به این برنامه 15 ناحیه دیگر زم می شوند و در مجموع 40 ناحیه را در بر خواهد گرفت. عمرزاده حجم کمک های عنوانی اجتماعی را در یک سال معادل 400 سومانی گفت که اساسا به مکتب بچه ها و اینچنین در نمود جبران پولی برق و گاز ارائه می شود. برخی از وکیلان پارلمان با تاکید مهمیت این اقدام دعوت نمودند که روند انتخاب کمبیزات ها و ارائه کمک پولی شفاف صورت گیرد. مسئولان حفظ اجتماعی اصرار داشتند که فهرست یگانه اطلاعاتی خانواده های کمبیزات را تهیه نموده تا حال 60 هزار آیله را به آن وارد نمودند. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که در کشور مخزن یگانه اطلاعات درباره سنجش های صاحبکاران کارخانه ها تشکیل گردد. طبق قرار حکومت که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده است، هدف تشکیل مخزن یگانه جلوگیری از قانون شکنی، سنجش های تکراری و اینچنین هماهنگی میان نهادهای سنجش کننده می باشد. مسئول تشکیل و پیشبرد کار مخزن یگانه کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شده است. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان از سنجش های زیاد تکراری، فرمایشی و غرضناک شدیداً انتقاد کرده بود.
کیومر درسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت تاجیکستان در اول ماه نوامبر برنامه نوی قرض دولتی را تا سال 2019 قبول کرد. طبق این برنامه حکومت تاجیکستان در صدد است در دو سال آینده بیش از 400 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. به این ترتیب حکومت در سال 2017 طبق این برنامه باید 206 میلیون دلار و سال 2018 203 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. در حال حاضر قرض بیرونی تاجیکستان به 2 میلیارد و 276 میلیون دلار رسید است که با 36% کل مجموعه محصولات داخله برابر است. در این رابطه صحبت داشتیم با اقتصاددان صابر وزیروف، مشاور اقتصادی وزارت مالیه تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سال از سال بیشتر شدن میزان قرض خارجی برای اقتصاد کشور خوف ایجاد نمی‌کند؟
و یا کردن قرض خارجی در مجموع نشانه بدی نیست. نشانه آن هست که امکانیت رشد موجود هست. رهبرت وزارت مالیه و رهبرت بانک ملی تیز که نظرهای متخصص بین‌المللی در همین مسائل بسیار احتیاطکار هستند. چرا؟ بگید یکمش کوشش نمیکنند که قرضهای زیادتر باید جلب شوند. واقعا 200 میلیون در یک سال جلب کردن کم است. باید تقریبا 400-500 میلیون دلار جلب کرده شود تا اینکه ما اون خراجات بودجتی که طی سالها به افزایش خیلی افزایش افتاد در عکس ها خب کم کردن خراجات بودجه مستقیما در سود جمهوری تصمیم مفهومی دارد برای همین. اما در مجموع متخصص بین‌المللی به ما نظر است واقعا تاجیکستان در این مسئله احتیاط کارانه میکند تا اینکه خب همون فایزی قرضهای خارجی در مجموع سال داخلی
نه زیاد از
40% رو باشد که خیلی
نشان داده خوبی با هم هست. تاجیکستان تا کدام میزان یا که تا کدام اندازه حق دارد و یا به خودش اجازه میتواند بدهد که قرض خارجی رو بگیرد؟ در حال حاضر قرض بیرونی دولت تاجیکستان نزدیک به 36% مجموع محصولات داخلی است. یعنی ما باز چند فیصد دیگر میتوانیم بیشتر از این قرض بگیریم؟
دایره این که امکاناتی با در نظر داشتن هم دورنما امکانات نباید از 40% باشد. نباید از 40% باشد در حالت کنونی. اما سالهای گذشته تقریبا تا 30% بود. سال بود که قرض تاجیکستان تا 40% هم رسیدگی بود. برای این جای خطرش وجود ندارد. فقط در اون است که مبلغها شرطی که مبلغها جلب کردنشان شرطی خوب باشد. یک دویوم قربی از اوریون ها، یعنی که اگر ما توانیم که قرب اسعار ملی را نگاه داریم و این هم بسیار برای تاجیکستان مهم هست، در این صورت خوب خطرات آن کاهش می‌یابد. در عکس حال اگر قرب اسعار ملی تصور کنید که پایان رود، پس برای برگردانیدن قرضهای خارجی که با اسعار خارجی اگر دلار باشد، ما مجبور هستیم که خوب اگر خوب حاضر 8 سومان با یک دلار باشد، خوب اگر این به 1000 سومان خوب اگر قرض اسعار بدل کرد، معنی داره که برای 100 میلیون دلار برگردوندن من مجبور هستیم که از اقتصادیتمون 1 میلیارد سومانی رو گیریم. یعنی تصور کنید ضرر به اقتصادیت میرسد. در مجموع باید که نزیاد از 40%
بیشتر دولت تاجیکستان از کدام سازمان ها یا که دولت ها بیشتر قرض جلب میکند؟
این است که کوشش کردن شده تون که از یک منبع وابستگی نباشد. تا 48% این از اینستیتوی مالیوی هست با مانند بانک جهانی، با مانند بانک سوگی روز، بانک اسلامی هست و تقریبا 52% قرض جنوبی تاجیکستان از کشورها هستند. زیرا که اکثران قرض جنوبی تاجیکستان از کشور چین هست. 1 میلیارد دلار تشکیل میگه، تقریبا نصف قرض جنوبی تاجیکستان رو تشکیل میده. اینجا بعد خوف ها وجود دارن، زیرا که ما آیست آیست با وابستگی از قرض ما مبلغ یک کشور تبدیل یفتیم. اما اون مناسبت خوبی که بین تاجیکستان و چین هست، این امکانیت میدهد که این خطر رو پس کرده شون.
تشکر زیاد برای اظهار نظر.
این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. مسئولان ولایت سوخت ادعا دارند که میزان تولیدات در این منطقه به سطح تا بحرانی سال 2013 برابر شده است. ولایت امسال برنامه را عملی میکند که طبق آن 50% استحصال صنعتی تاجیکستان در قلمرو این منطقه تولید میشود. مقامات میگویند نتیجه های تولیدات در 10 ماه گذشته امیدوار کننده است و مره رسیدن به این هدف را نزدیکتر میکند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم اسکندر فیروز.
در 10 ماه سال جاری کارخانه های صنعتی ولایت سوخت با مبلغ 5.4 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال کردند که 145% نقشه سال جاری را تشکیل می دهد. در شرایطی که وضعیت کارخانه های صنعتی مناطق دیگر تاجیکستان یک رنگ نیست و اکثریت با مشکلات زیاد مثل بی‌برقی روبرو می باشند، در شمال کشور کارخانه ها وضعیت بهتر دارند. تحلیلگری مقیم خوجند نعمت الله میرسعیدوف میگوید در پیشرفت کار کارخانه های استحصالی ولایت سوخت در برابر عامل های دیگر نقش سرمایه های خارجی خیلی مهم است. با گفته جناب میرسعیدوف فعلا صنعت شمال تاجیکستان در کنار معدن های نادر به مثل سرب و روح تلا و نقره به استحصال مصالح ساختمانی آغاز کرده است.
تنها خود یک زواد استحصال سمنت استدار 1 میلیون تن سمنت را دارد، امکان میدهد که تاجیکستان بجای وارد کردن این نماد اشیا میباید آن را انتقال نماید. غیر از این چندین کارخانه های زیاد کشاده شدند در ولایت سوخت. این زمینه زیاد کردن استحصال موضوعی صنعتی است. با گمان دارم که از نشان دهنده های سال های 14 و 15 هم ولایت سوخت و بیشتر کامیابی موفق خواهد شد.
فعلا در حدود ولایت 632 کارخانه صنعتی فعالیت دارند که در کنار معدن های نادر به استحصال اشیای چوبین، دوزندگی و تولید متاع و استحصال غذا مشغولند. طبق اطلاع حکومت ولایت سوخت، سهم کارخانه های کارکرد معدن های ولایت در مجموع عمومی تولیدات بیش از 60% صنعت استخراج معدن باشد، بیش از 35% می باشد. مظفر یونوسوف، سخنگوی حکومت ولایت سوخت، بر رادیو آزادی گفت خواجگی های دهقانی هم تجدید ساختاری شدند.
شهروندانی که احترمند که زمین بودن و ساختمان منزل نیاز داشتند اشتراک زمین را در که تقسیم کرده شد و آن ساختمانچیانی که از روسیه برگشته بودند الحال آنها مثلا در این شهرک ها با ساختمان مشغول هستند و با جای کار گفتن ممکن که تامین شدند و برای با جای کار تامین کردن اهالی در روسیه سود من در امین منطقه سامغور بنیاد باغ تصمیم گرفته شد و الحال در اینجا البته 1000 هکتار باغ بنیاد کرده شده است و این نیز شهروندان و خواهشمندان اونهایی که میخواهند باغ بنیاد کنند و باید چیزای زندگی خود رو تامین کنند رایگان 5 هکتار برای یک نفر زمینها تقسیم کرده شده است.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در شرح عامل های رشد بیشتری صنعتی و تجارت در شمال کشور گفت که یک سبب در شکل زندگی ساکنانش مربوط است و گفت که مردم شمال تاجیکستان اساساً شهرنشین بودند و طول عصرها مشغول استحصال صنعتی بودند. اما در منطقه های دیگر تاجیکستان ساکنان بیشتر روستانشین و دنبال کشاورزی بودند. جناب عمروف وجود سطح کمتری فسادکاری در شمال کشور را یک عامل دیگری رشد صنعتی در ولایت سوخت عنوان کرد و گفت
فرچت وجود دارد و حتی در دوره شوروی هم اگر شما اعتبار می دارید در ترکیبی سنفی کارگری صنعتی ناحیه جنوبی قسمت اروپایی و روسا خیلی زیاد بود، در قسمت شمال باشد آن دو آنجا هم روسا زیاد بودند، اما سنفی کارگری محلی از 50 بلند بود. این البته امروز هم دایره اینرسی تاثیر خود را باقی گذاشته است.
مظفر یونوسوف سخنگوی حکومت ولایت سوخت میگوید تا دو سال آینده شهرک استقلال به مرکز صنعتی شمال تاجیکستان تبدیل می شود و گفت تا حال شمال تاجیکستان منطقه کشاورزی و صنعتی دانسته می شود ولی نشاندادهای سال جاری گواهی می دهند که ولایت سوخت تدریجاً به منطقه کاملاً صنعتی تبدیل می یابد.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاه داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومانی و 87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومانی و 47 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1 سومانی و 1 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
دنیای ورزش
کمیته ملی المپی تاجیکستان با جایزه سازمان کمیته های ملی المپی مکافاتانیده شد. در این باره من شارح ورزش نرزالله لطیف به شما گزارش می دهم. در اسمبلی کلی سازمان کمیته های ملی المپی که روزهای 15 و 16 نویبر در پایتخت قطر شهر دوحه برگزار شد، 1200 نفر وکیلان بیش از 200 کشور شرکت کردند. رئیس کمیته بین المللی المپی توماس باخ ضمن سخنرانیش در این اسمبلی ابراز داشت که بزرگترین چاره‌بینی بین المللی ورزشی امسال بازی های تابستانه المپی در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا بسیار خاطرات فراموش ناپذیر باقی گذاشت و ای گفت
ریو دی ژانیرو فری المپیک گیمز 2016.
در بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو بدون همکاری زیچ میانی همه 206 کمیته ملی المپی که به ترکیب سازمان کمیته های ملی المپی داخلند موفق شدن غیر امکان بود.
در این اسمبلی اینچنین برندگان جایزه های سازمان کمیته های ملی المپی به بهترین ورزشکاران و کمیته های المپی سال اعلان شدند. چنانچه کمیته ملی المپی تاجیکستان برای اولین مدال طلای بازی های المپی با جایزه این سازمان جهانی سرفراز گشت. رئیس سازمان کمیته های ملی المپی شیخ احمد الفهد السبا جایزه را به دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بهرالله رجب‌علی سپرد. یادآور می‌شوم گرزندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف در المپیاد ریو 2016 با نتیجه 78 متر و 68 سانتی متر مدال طلا به دست آورد که این در تاریخ کمیته ملی المپی تاجیکستان اولین مدال طلا به شمار می‌رود. در اسمبلی کلی سازمان کمیته های ملی المپی در دوحه نمایندگان بوداپشت، لس آنجلس و پاریس که برای میزبانی بازی های تابستانه المپی سال 2024 درخواست پیشنهاد نمودند، شهرهایشان را معرفی کردند. میزبانی المپیاد سال 2024 در سسیه کمیته بین المللی المپی ماه سپتامبر سال آینده در شهر لیما پرو انتخاب می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
هی جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، هم لحظه به دلدار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ هم لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، هم لحظه به دلدار رسیدم.
دلت به من همه سوزد سبب چیست؟
شرابی گل نو، یک دو جامه کی مای حبیبی من بوسه از نبی.